بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج مبحث محرمات احرام استاد مروی جلسه 864 یک شنبه مورخ 26/9/96.
بله احتیاط وجوبیش بینه که تردید دارن، حالا فیل جمله هر احتیاط وجوبی همینه، درسته، ولی این حرفشون با اون چه در کتاب و صلات میگن، با اون چه در بحث طواف میگن درست نیست. خب اونم پس دیگه جای احتیاط واجب هم نیست عملا. حالا پس دیگه نباید احتیاط واجب، پس دیگه نباید احتیاط واجب بگن دیگه. خب حالا میگم دیگه، پس دیگه بنابراین نباید احتیاط واجب باید فتوا داشته باشن، ضمنی که هازا یخالف با ما فی التواف، این مخالفه. خب نه اینجا، خب پس دیگه اونجا اگه توضیح میدن بحث رو ببینید، اینجا ایشون دارن میگن که صوب اطلاق میشه. خب در کدوم دلیل گفته صوب؟ سیاب اطلاق شده، اگر سیاب دلیلیشون این گفته صوب، صوب که در قفازه که صوب اطلاق نشده، استثنایی از سیاب شده. شما که بین صوب و سیاب تفصیل قائلید، بین مفرد و جمع تفصیل قائلید، خب اینجا که نگفته در قفازه صوب است، گفته قفازه این از سیاب خارج است، پس اشکال ما باز با آقای خویی سر جاشه، یعنی اونم قابل خدشه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دهمین محرم از محرمات حرام فسوق است. حضرت امام عبارتشون در تحریر الوسیله این است: العاشر الفسوق ولا يختص بالكذب بل يشمل السبا والمفاخر أيضا وليس في الفسوق كفارة بل يجب التوبة عنه ويستحب الكفارة بشيء والأحسن ذبح بقرة. فروعی در این مورد دهم باید مورد بررسی قرار بگیره. فرع اولین است که فسوق یعنی چه؟ مقدمتن عرض میکنیم اصل در حرمت فسوق در حج در حال احرام آیه کریمه است الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. در بحث رفث و مباشرت با زن اونجا اشاره کردیم که جملات خبریه در این آیه کریمه دال بر نهی است و کلامی رو از قرطبی در الجامع فی احکام القرآنش نقل کردیم و رد کردیم. لا رفس لا فسوق ولا جدال فی الحج، جمله خبریه در مقام انشاء حق نداره مکلف در حال احرام فسوق داشته باشه. اونجا هم اشاره شد که ولو ظاهر این آیه کریمه مربوط به حج است. حج ماهای خاصی داره، هر کسی در این ماها قصد حج داشت رفث و فسوق و جدال نباید داشته باشه، ولی به حکم روایات تفسیریه اختصاص به حج نداره، شامل عمره هم میشه، عمره مفرده، عمره تمتع که اصلا اطلاق حج برش میشه، جزء حج، شامل عمره مفرده هم میشه. خب فسوق در این آیه کریمه یعنی چه؟ فسوق صیغه مبالغه فسق است. فسق یعنی خروج عن طاعت الله. معنای لغوی فسق فسق الرتب عن حشره فسقه ای خرجه، خرما از پوسته خودش خارج شد، اینو میگن فسق. به عاصی فاسق میگن چون خرج من طاعت الله. خب لا شبهت در این که فسوق در این آیه کریمه اطلاق نداره، یعنی در حال احرام همه محرمات الهی بر محرم حرام است، یعنی حرمت جدید براش جعل شده. چرا؟ چون مستلزم تخصیص اکثر است. ما به حکم ادله میدانیم از بین محرمات الهی بعضی از اونها در حال احرام تأکید شده که حرمت اغلظ داره، لذا نمی شود گفت فسوق در آیه مطلق فسق و مطلق محرمات الهی است. روایات تفسیری هم فی الجمله بر همین معنا دلالت میکنه. پس فسوخ یعنی چه؟ چندین نظریه است. نظریه اول، ظاهر برخی از کلمات شیخ طوسی در تفسیر تبیان، ایشون می‌فرماید مراد از فسوق جمیع محرماتی است که در حال احرام از اونها نهی شده. فسوق یعنی همه محرمات حال احرام. پس به حکم سایر ادله باید ما محرمات حال احرام رو به دست بیاریم. آیه کریمه میگه اینا مصداق فسقه، این محرمات در حال احرام رو مرتکب نشو. این نگاه شیخ طوسی است در بعضی کلماتش. این مطلب و این تفسیر به نظر ما خلاف ظاهر آیه کریمه است. اگر مراد از فسوق جمیع محرمات در حال احرام باشه، چرا فسوق در کنار رفت و جدال ذکر شده است؟ رفت خودش یکی از محرمات احرامه، جدال هم یکی دیگه از محرمات احرام است. این جور کلام گفتن خلاف ظاهره. یه محرم رو بگن، دوباره همه محرمات رو بگن، دوباره یه محرم دیگر رو بگن. دقت کنید، ما قبول داریم گاهی ذکر خاص بعد العام است لأجل الاهمیه، فراوان داریم ذکر عام میشه بعدم یه مورد خاصی ذکر میشه. برعکسش هم گاهی هست، ذکر موارد خاص میشه ثم برای این که کسی توهم نکنه اختصاص به این دو سه مورد داره عامم ذکر میشه. ينبت لكم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من كل الثمرات. اینم داریم، ظاهرم از درسته. ولی این گونه که بدین شکل که یک خاص اول ذکر بشه بعد آن ذکر بشه بعد یه خاص دیگه ذکر بشه، این خلاف ظاهره. همچه استعمال و کاربردی نداریم در ادب عربی. خداوند فرموده باشد من فرض فیهن الحج، هر کی قصد حج کنه در ماهای حرام جماع برش حرامه در حال احرام. مطلق محرمات حال احرام حرامه، جدال هم حرام است. خب اون رفض خودش مصداق اینه، جدال بعدی هم مصداق اینه، ذکر عام بین المصداقین این به چه نکته ای؟ این همچه کاربردی در ادب عربی نداریم ما. لذا باید معنای فسوق محرم خاصی باشه که در کنار رفث و در کنار جدال ذکر شده، مخصوصا با عنایت به این نکته که روایات معتبره تفسیریه‌ای داریم که بعداً اشاره می‌کنیم. فسوق رو به معنای یک عمل خاص یا چند عمل خاص گرفتن، فعلیه الهونا فسوق به معنای مطلق محرمات حال احرام خلاف ظاهر آیه کریم است و خلاف روایات تفسیری است. اون اب نه این مسئله داره ذکر میکنه یک خاص رو، ثم عام رو ذکر کنه، ثم یک خاص دیگر رو بیارید یک جا بیارید در معانی بیان آورده باشن، متول رو علا طوله مراجعه کنید، آورده باشن بگن این کلیشه ذکر الخاص ثم العام ثم الخاص فیه نکتتون بلاغیه مثلا نیستش. حالا خیلی اون رو نپذیرید که ما خیلی حرف مهممون همونه، روایات تفسیریه رو چکار میکنه مرحوم شیخ طوسی؟ فسوق رو معنای خاصی کردن. و جالب این است که مرحوم شیخ خودش در کتاب نهایه از این نظریه عدول کرده است، فرموده است الفسوق و هو الکذب و الثبات، فعلیه این تأمین دیگه خودشونم از این عدول کرد. خب حالا فسوق معنای خاص داره یعنی چه؟ کذب گفته شده، کذب علالله گفته شده، کذب و سباب گفته شده، کذب و مفاخره گفته شده، کذب و سباب و مفاخرم گفته شده، معانی مختلف برش. مرحوم نراقی در مستند یه نکته ای دارن که اگر اون نکته ثابت بشه اصلا ما یکی بحث کنیم فسوق یعنی چه لغو میشه، لازم نیستی بحث رو مطرح کن. ایشون میفرمایند فسوق اولا ظهور معناش اینه که چیزی که خودش فی نفسه فسق، خروج عن طاعت الله و حرام. خب بنابراین شما فسق رو به معنای کذبم بگیرید، یعنی کذب حرام، شامل کذب مباح نمیشه، کذب برای اصلاح ذات البین. فسق رو به معنای سباب بگیرید، سب و فحش، شامل سب مباح نمیشه. لذا در حال احرام میشه مرگ بر آمریکان گفت، سب مباح، سب ظالم رو شامل نمیشه. به معنای مفاخره هم بگیرید فسوق رو، شامل مفاخره مباح نمیشه. اگه کسی در مقابل دیگران بگه من به پدر و مادرم احترام میذارم، در حال احرام بگه من مواظبت میکنم بر درس خواندن، من مواظبت میکنم بر انجام مستحبات، این میشه مفاخره مباح. اینا رو که شامل نمیشه مسلم. من جانب آخر در فسوق کفاره هم که نیست، فقط استغفاره. خب حالا فسوق هر چی معناش باشه چیکار دارید بحث کنید و دعوا کنید و نزاع کنید و تعارض بین منطوق و مفهوم درست کنید؟ فسوق هر حرامی که باشه، خب حرام هم که دنبالش استغفاره، چرا خودتونو معطل کنید بگید فسوق یعنی کذب، کذب و مفاخره، کذب و سباب، کذب به تنهایی؟ ثمره ای نداره. مباحات اینا اشکال نداره، محرمات اینا هم که حرامه، چه در حال احرام چه در حال غیر احرام، کفاره هم که نداره. خب هرچی از معنای فسوق، شما در حال احرام از محرمات الهی اجتناب کن، اگر یکی از محرمات رو مرتکب شدی استغفار کن، کفاره هم که نداره. پس چرا بحث میکنید فسوق یعنی چه؟ پس نتیجه نداره. عرض میکنیم که مسئله بدین گونه که مرحوم نراقی فرمودن نیست، بس ثمره عملی داره. اولا در مبحث حقیقت احرام یعنی چه، بحث‌های مفصلی شد، از جمله عرض شد جمع معتنابهی از علما می‌فرمایند احرام عزم بر ترک محرمات است. یک روکن در هویت احرام عزم بر ترک محرمات است. بعضی از متأخرین هم میگن، حالا ما قبول نکردیم این رو، ولی جمعی از آقایون اصرار میکنن عزم بر ترک محرمات و فتوا میدن اگر کسی عزم نداشت بر ترک یک حرام، احرامش باطل است. خب طبق این نظریه یکی از محرمات حرام فسوق است. باید بدانیم فسوق یعنی چه تا قصد کنیم ترک حرام رو. علامه ببالی خود محقق نراقی هویت احرام رو عزم بر ترک محرمات میدونه. مستند و مراجعه کنید اگه اشتباه نکرده باشم، خود ایشون قائل به این مسئله است. حالا اگه کسی قصد کرد فسوق در نفس الامر هر چی باشه، ولی قصد داشت سبابم انجام بده، قصد داشت مفاخره انجام بده، عرب ها در زمان جاهلیت اسلام تلاش کرد از بینش ببره. یکی از هویت‌های حجشون مفاخره بود، یعنی ایام منا رو اختصاص میدادن به مفاخره. بیکار بودن دوره هم مینشستن، یه سنت شده بود، مفاخره میکردن. اشعار فراوان جاهلی در مفاخره در منا سروده شده است. مهاجات بین جریر و فرزدق تو منا سروده شده است. اولئک آبائی فجئنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. خب میگه من فسوق رو قصد دارم، نفس الامر رو هر چیه ترک کنم، ولی میخوام مفاخره داشته باشم. این عزم در ارتکاب یک حرام احرامش باطل میشه طبق این نظریه. پس باید دونست فسوق یعنی چیه. نمیشه گفت آقا فسوق فی نفس الامر هر چی هست من میگم حرامه. هذا اولا. البته ما این مبنا رو قبول نداریم، عزم بر ترک محرمات رو جز هویت احرام نمیدونستیم، توضیح هم دادیم. ثانیا در روایات باب فسوق که خواهیم خوند، از جمله صحیحه حلبی ابواب و بقیه الکفارات باب دوم حدیث دوم، ارأیت من ابتلا بالفسوق ما علیه قال لم یجعل الله له حدا یستغفر الله و یلبی. خواهیم گفت که برخی از فقها که میگن فقط استغفار غفلت کردن، ذیل کلام حضرت امام خواهیم گفت، ایشون میفرمان بل یجب الاستغفار. میگیم یجب الاستغفار از کدوم روایت به دست آوردید جز از این صحیحه حلبی؟ این میگه یستغفر الله و یلبی، واجب تلبیه هم بگوید، واجب استغفار کنه، کفاره نداره، ولی واجب استغفار کنه، تلبیه هم بگوید. خب به مرحوم نراقی عرض میکنیم، ایشون فرمودن هر حرامی رو مرتکب شد آدم باید استغفار کنه. پس فرقی نداره دیگه، هر چی بود شما استغفار کن. ما میگیم استغفار بله، ولی هر حرامی را آدم مرتکب بشه وجوب تلبیه هم داره به دنبالش. وجوب تلبیه اختصاص به فسوق داره. پس بازم باید بدانیم فسوق یعنی چه تا به دنبالش وجوب تلبیه ثابت بشه. ثالثاً کفاره نداره. بله واجب نیست کفاره، حالا اونم بحثیه خواهیم گفت، ولی قائل به استحباب کفاره زیاد داریم. از جمله حضرت امام عبارت تحریر رو خوندیم، یستحب الکفاره به شیء و الاحسن الذبح بقره. احسن اینه که گاو کفاره نسبت به فسوق ذبح کنه. خب باید بدونه فسوق یعنی چه که به دنبالش این مستحب رو بخواد اعمال کنه یا نه. فعلیه این که گفته شود در معنای فسوق، ما نیازی نداریم معناشو بدونیم، این اول کلام است. حالا یه نکته دیگه اینجا قابل توجه است، تو مفاخرم بحثه، آیا مفاخره مطلقا حرامه یا مفاخره ای که موجب اهانت به دیگران باشه؟ بعضی میگن مفاخره در حج مطلقا حرامه ولی اهانت به دیگران هم نباشه. این که ایشون فرمود مفاخرم مفاخره ای که اهانت به دیگران نباشه اشکال نداره، نه اینم اول کلامه. بعضی میگن نه خیر، از کلمات حضرت امام بعضی اطلاق استفاده میشه که مطلقا مفاخره حرامه در حج. حالا میرسیم اینا رو بررسی میکنیم. لذا در معنای فسوق باید تأمل کنیم و ببینیم فسوق در آیه کریمه و در روایات یعنی چی. لذا اشاره مختصر به اقوال میکنیم، ثم بررسی ادله اقوال. قول دوم این است که فسوق مطلق الکذب است، چه علی الله، چه علی الرسول، چه علی الخلق. در حال احرام فسوق حرامه، یعنی دروغ حرامه. این قول رو شیخ صدوق و والدشون در مقنع انتخاب کردن، و تقفی احرام کل کذب. قول سوم این است که فسوق یعنی کذب علی الله یا علی الله و الرسول و الائمه. فسوق حرامه، یعنی کذب بر خدا و رسول و ائمه حرامه. این قول رو شیخ طوسی در الجمل و العقود و ابن براج در مهذب انتخاب کردن. قول چهارم این است که فسوق یعنی الکذب و السباب، دروغ و فحش، سبابی. این دو در حال احرام حرام است. مرحوم سید مرتضی و ابن جنید این قول رو انتخاب کردند. قول پنجم این است که فسوق یعنی کذب و سباب و مفاخره، دروغ و فحاشی و فخر فروشی. هر سه فسوق است و در حال احرام حرام. حالا در مفاخره هم اشاره کردیم بعضی مثل حضرت امام و جمعی از اعلام مکتب قوم می فرماین مطلق المفاخره حرام است. مدرسه نجف و جمعی از اتباعشون از جمله بعضی از اعلام موجود نجف می فرماین مفاخره که در او توهین به دیگران باشد حرام است، و الا نفس مفاخره حرام نیست. اختلاف در اقوال به سبب اختلاف در روایات است. ما روایات رو به سه طائفه تقسیم میکنیم. بعد بعضی از اقوال رو بررسی میکنیم، ادله شو در آخر ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. شاید به نتیجه ای که هیچ یک از این اقوال خمسه نیست و غیر از اینا باشه. حالا تا برسیم
مفاخره در
برابر دشمن، اتفاقا خیلی رجزخانی های عرب مفاخره در برابر دشمن بوده. و اگه جنگی بود در حال احرام، اگه جنگی بود و بعد
جنگ بود
نه اون که مفاخره نیست، اون سبابه.
سباب هست. نه نه من نمیگم. سخنرانی میشه.
اب نداره چی خوبیه اتفاقا. مرگ بر دشمنی که این همه موجب استضعاف و بیچارگی مردم در دنیا شده، بچه‌های یمن رو قطعه قطعه میکنه، بعد یک موشک سرگردان رو میگه ایرانی رو فرستاده، این همه موشک های اونه داره بچه‌های مردم رو قطعه قطعه میکنه. مرگ بر اون بگیم این چیز خوبیه مستحسنه. حالا اگه در صحرای عرفات جنگی واقع شد، او بعد جنگ یک حکم ثانویه، همه احکام اولیه رو محاق میبره بالاخره. اونجا لباسای احرام رو در بیار، لباس جنگ بپوش، اونجا شمشیرم دستت بگیر، اونجا خونم بریز، اونجا همش عذف الازاله که مفاخرشم بعد با حکم ثانوی عیبی ندار. طایفه اول اشاره کنیم وقت تمام شد. طایفه اول روایت یا روایاتیست که میگه فسوق کذب است. حالا روایات این باب رو دو سه روایات شما مراجعه میکنید، انشالله میرسیم بررسی میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Allah'a emanet olun.